گزارش شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، در این مدت کارکنان رسمی واحدهای مانند کارکنان پالایشگاه پنجم پارس جنوبی، منطقه عملیاتی دالان، شرکت نفت و گاز اروندان، دکلهای شرکت ملی حفاری، منطقه عملیاتی آقار، شرکت بهره برداری نفت و گاز آقاجاری، نفت و گاز زاگرس و چندین دکل حفاری به این حرکت پیوستند. بر اساس این گزارش، کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز در آقاجاری گفتند اگر دستمزدشان ترمیم نشود، گام بعدی اعتصابی به یادماندنی خواهد بود. این شورا خبر داد که در پی اعتراض‌های کارکنان رسمی نفت و گاز که مشارکت گسترده‌ای آنان را هم به همراه داشت، مدیریت شرکت نفت و گاز پارس خواستار شناسایی معترضان و دادن گزارش درباره آنچه فعالیت خرابکارانه به نهادهای امنیتی و اطلاعاتی نامیده شده است. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت پیشتر از تهدیدهای مکرر و نیز وعده‌های مدیران نفتی به کارکنان رسمی خبر داده بود. اعتصاب قضای روزهای اخیر در اعتراض به اجرا نشدن ماده 10 قانون وظایف و اختیارات کارکنان وزارت نفت انجام شده که پس از 10 سال از تصویب هنوز اجرا نشده است. در صورت اجرای این ماده، تعیین افزایش دستمزد کارکنان عملیاتی وزارت نفت از چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنا می شود و اجرای آن می تواند تأثیر زیادی بر بهبود دستمزدشان بگذارد. گروهی با نام شورای همبستگی کارکنان صنعت نفت در بیانی با اشاره به این که درآمدهای نفت و فرآورده‌های آن در خدمت پیشرفت، سعادت مردم و آبادانی ایران نبوده است، نوشت که این درآمد به دلیل فشارهای بالادستان، باعث استمرار جنگ 8 ساله، تقویت و تجهیز نیروهای فشار و پشتوانه اصلی مافیای سپاه و خرج از کیسه ملت ایران در دامن زدن به ناامنی و ناآرامی‌های منطقه‌ای و خدمت رسانی به حزب الله لبنان، حشدالشعبی عراق و انصار الله یمن شده است. این شورا در بخش دیگری از بیانیه‌اش نوشت: به این باور رسیده ایم که نمیتوان و نباید وسط باز باقی ماند، و افزود: اگر به فکر حاشیه امن اقتصادی خود باشیم و نهایت آمال ما اجرای ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت باشد، دیگر ما را فرزندان این سرزمین زخمی ندانید. شورای همبستگی کارکنان صنعت نفت با محکوم کردن کشتار معترضان و تقبیح سیاست‌های ضد ایرانی جمهوری اسلامی تأکید کرد که آرمان و نخستین اولویت‌های این شورا از جمله صیانت از منابع ملی و طبیعی ایران، حفاظت از محیط زیست و تلاش برای هزینه شدن درآمدهای حاصل از منابع ملی در راه آموزش، سلامت و رفاه عمومی است. این شورا نوشت که به رعایت حقوق بنیادین بشر، مشارکت جمعی و تکثر آرا، حفظ تمامیت ارضی و استقلال ایران، برابری زنان و مردان و برابری اقلیت‌های مذهبی، قومی و جنسیتی و همچنین مبارزه با فساد و شفاف کردن قراردادهای نفت و گاز پایبند است. خبرگزاری ایلنا خبر داد که کارگران نفت و گاز پارس جنوبی خواستار مشخص شدن زمان تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت هستند. شماری از کارگران در تماس با ایلنا با انتقاد از سخنان محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفتند: منتظر بودند زمان دقیق تصویب طرح ساماندهی تعیین شود، اما ناگهان او از مدارا با دولت و بار مالی طرح سخن گفت. آنها خواستاران شدند که در این هفته زمان دقیق تصویب طرح ساماندهی مشخص شود و گفتند 2 سال است که تحقیقات و کار کارشناسی در ارتباط با بار مالی طرح و زیر و بم آن انجام شده است و در این مقطع زمانی باید مراحل تصویب طرح به پایان برسد. گزارش بانک جهانی حاکی است که با ادامه کاهش درآمد سرانه ایران در سالیان اخیر به دلیل وضعیت اقتصادی، جمعیت تهیدستان در جامعه افزایش یافته است. بانک جهانی در این گزارش که درباره وضعیت فقر در ایران است، گفته که جمعیت تهیدستان در یک دوره 6 ساله از سال 2013 تا سال 2019 میلادی چند برابر شده است. فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن پاریس:
خط فقر یکی از حلقه های مفقوده در آمار رسمی جمهوری اسلامی است. البته قانون برنامه 5 ساله 4 مرکز آمار ایران رو مکلف کرده که هر سال به منظور پوشش دادن جمعیت زیر خط مطلق فقر این شاخص رو محاسبه و منتشر بکنه، ولی این کار انجام نمیگیره، چون که خط فقر شاخص بسیار حساسی است با ابعاد سیاسی و اجتماعی مهم، و دولت جمهوری اسلامی این شاخص رو پنهان میکنه به دلایل گوناگون، و به همین دلیل ما مجبوریم بر داده های منابع کارشناسی غیر رسمی و همینطور بر آمار سازمان های بین المللی مثل همین بانک جهانی تکیه بکنیم. در این شرایط رقم دقیق جمعیت زیر خط فقر مطلق در کشور مشخص نیست، ولی اون چیزی رو که با قاطعیت میتوان گفت و آمارهای پراکنده رسمی یکی از پایه‌های این قاطعیت است، اقتصاد ایران در دهه گذشته به یک دستگاه زاینده فقر بدل شده و بخش مهمی از طبقه متوسط ایران در کام فقر فرو رفتند و پیوستند به جمعیت زیر خط فقر که اونها هم وضعیتشون از آنچه که بود بدتر شده. آماری که در حال حاضر در معتبرترین رسانه‌های اقتصادی تهران منتشر میشه از گسترش شدید فقر مطلق در کشور حکایت میکنه. خط فقر یکی از حلقه‌های مفقوده در آمار رسمی جمهوری اسلامی است. البته قانون برنامه 5 ساله چهارم مرکز آمار ایران رو مکلف کرده که هر سال به منظور پوشش دادن جمعیت زیر خط مطلق فقر این شاخص رو محاسبه و منتشر بکنه، ولی این کار انجام نمیگیره چون که خط فقر شاخص بسیار حساسی است با ابعاد سیاسی و اجتماعی مهم و دولت جمهوری اسلامی این شاخص رو پنهان میکنه به دلایل گوناگون، و به همین دلیل ما مجبوریم بر داده های منابع کارشناسی غیر رسمی و همینطور بر آمار سازمان های بین المللی مثل همین بانک جهانی تکیه بکنیم. در این شرایط رقم دقیق جمعیت زیر خط فقر مطلق در کشور مشخص نیست، ولی اون چیزی رو که با قاطعیت میتوان گفت و آمارهای پراکنده رسمی یکی از پایه‌های این قاطعیت است، اقتصاد ایران در دهه گذشته به یک دستگاه زاینده فقر بدل شده و بخش مهمی از طبقه متوسط ایران در کام فقر فرو رفتند و پیوستند به جمعیت زیر خط فقر که اونها هم وضعیتشون از آنچه که بود بدتر شده. آماری که در حال حاضر در معتبرترین رسانه‌های اقتصادی تهران منتشر میشه از گسترش شدید فقر مطلق در کشور حکایت میکنه.
80 کارگر خط تولید روغن کارخانه لادن اعتصاب کردند. آنها به کاهش ساعات کاری و پرداخت نشدن دستمزد به مدت 3 ماه اعتراض داشتند. کارگران فضای سبز شهرداری شاهینشهر در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد و بیمه خود در مقابل ساختمان شورای اسلامی این شهر تجمع کردند. به گفته ی آنان شرکت پیمانکار فضای سبز که 4 ماه است با شهرداری قرارداد بسته، در این مدت مطالباتشان را نپرداخته است. شماره مهر ماه ماهنامه راهبردی دیدبان امنیت ملی وابسته به وزارت علوم در پژوهشی با عنوان کالبدشناسی ناآرامی‌های شهریور مهر 1401 مهمترین ویژگی اعتراضات سراسری در ایران را کثرت‌گرا، کلانگرا، سایبرپایه، غیرنهادینه و فشرده در زمان وقوع دانست. در این پژوهش با اشاره به اینکه فواصل زمانی اعتراضات در ایران به تدریج کوتاه‌تر می‌شود، گفته شده که ادامه روند کنونی ممکن است فاصله اعتراضات را به 2 ماه تا 3 ماه کاهش دهد. به نوشته دیدبان امنیت ملی، مهمترین پیشران اعتراض‌های کنونی در ایران را نسل دهه 80 تشکیل می‌دهد که با گسترش ارتباطات الکترونیکی در چارچوب جهانی شدن همزمان شده است. این پژوهش نسل دهه 80 را نسلی می‌داند که احساس می‌کند در معرض فشار و تبعیض بوروکراسی ناکارآمد قرار گرفته و تجربه اندکی از معنویت، وجدان عمومی، عدالت اجتماعی یا حتی استقلال ملی دارند که در سال‌های نخست جمهوری اسلامی بخشی از فرهنگ عمومی بود. در این پژوهش نوشته شده که این نسل دولت را ناکارآمد و ناتوان در اداره کشور می‌شناسد و این تصویر به واسطه اخبار روزانه درباره کمبود آب، مشکلات اقلیمی، آلودگی هوا و دیگر آسیب‌های اجتماعی همچون اعتیاد و کودکان خیابانی تقویت شده است. این ماهنامه یکی از ویژگی‌های اعتراض‌ها را همسویی با جنبش نوین اجتماعی در جهان معرفی کرده که در همه ابعاد و کنش‌ها از جمله در انگیزه‌ها، استراتژی‌ها، شعارها، ابزار و مانند آنها پسا اقتصادی‌اند. احمد دروی، استاد دانشگاه ساکن استکهلم سوئد:
هرچند این گزارش به نکاتی اشاره میکنه که متفاوت از اون تحلیل هایی که فرزند وزارتخونه های اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه یا فرزند اطلاعات رسمی که موضع‌گیری رسمی مقامات رو در بر میگیره، اما همزمان نباید فراموش کرد که خود این تحلیلی که داده میشه نمیتونه کاملا بی‌طرفانه باشه، هرچند که دارای نکات مثبتی است. مثلا اونجایی که اشاره میکنه به اینکه این جنبش سهم جوانان و زنان درش زیاده، خب این یک حقیقتی غیر قابل انکاره. اما جاهایی اشاره میکنه که این فرضاً این جنبش دارای رهبری یا ایدئولوژی نیست. این از این نشأه میگیره، این موضع‌گیری که گویا همه جنبش‌ها یا همه خیزش‌های عمومی یا مدنی جامعه قاعدتاً باید ایدئولوژی داشته باشه، یک ایدئولوژی که سنتی است و رهبریش هم میباید هرمی باشه و سنتی است. حال اینکه ما جنبش‌های بسیاری رو می‌بینیم در جهان، مثل فرضاً جنبش‌های بهار عربی که یه ایدئولوژی خاصی رو نداشت ولی عدالت طلب بودن، آزادی خواه بودن، یا فرضاً مصر که انجامید به سرنگونی سادات، در این جنبش‌ها ایدئولوژی سنتی وجود نداره یا رهبری سنتی، ولی از اون جهت که هر خیزشی که در جامعه ایجاد میشه مبتنی بر یک جنبشه و این جنبش‌ها معمولاً دارای نوآوری هستند، طبیعتاً نباید زیاد تکیه کرد به اون تجربیات گذشته. چرا؟ برای اینکه خیزش‌های عمومی اساساً یکی از کاراشونه که تجربیات جدیدی رو بیافرینن. حالا بجز این محدودیت‌هایی که وجود داره، البته نمیشه انکار کرد که این نوشته دارای نکاتی هم هست که قابل توجه، از جمله اینکه زبان حاکمیت رو به کار نمیگیره، مثلا کلماتی مثل اختشاش.
شورای بازنشستگان ایران نوشت همزمان با ادامه بیرحمانه ترین سرکوب ها و گسترش بیسابقه بازداشت ها در خیابان، خانه و محل کار، دادگاه ها هم بیوقفه در تکمیل این سرکوب در حال آماده باشند. این شورا با اشاره به آنچه سیاست قتل و زخمی کردن معترضان به دست نیروهای سرکوب در خیابان و ادامه صدور احکام حبس و اعدام در دادگاهان نامید، افسود آنچه اتفاق می‌افتد قساوت است نه قضاوت. شورای بازنشستگان ایران این سیاست را بی‌نتیجه خواند و نوشت مردم به خشم آمده و مصمم ناشی از انفجار 4 دهه ستم و سرکوب همراه با فقر و فلاکت را دیگر نمی‌توان با سرکوب خاموش کرد. به نوشته این تشکل صنفی بازنشستگان، مردم تصمیم به پیروزی گرفتند و اگر خورشید هم به مرادشان نچرخد آن را به زیر می افکنند. علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت که نزدیک به 14,000 تشکل کارگری و کارفرمایی، یعنی حدود 11,000 تشکل کارگری و 2,700 تشکل کارفرمایی در ایران مشغول فعالیت هستند. این مقام دولتی همچنین گفت که کارگران با استفاده از تشکل‌های واحد تولیدیشان مطالبات به حق خود را پیگیری کنند. اتحاد بازنشستگان در این مورد نوشت دولتی که کارفرماست و در تحمیل قراردادهای اجحافآمیز و غیرعادلانه گاهی از کارفرمای خصوصی هم بدتر بوده است، چطور از تشکل‌های کارگری می‌گوید و کدام تشکل کارگری مستقل می‌تواند در نظامی که هر موضوعی را تبدیل به مسئله امنیتی می‌کند آزادانه و با آسودگی از حقوق کارگر و بازنشسته دفاع کند؟ به نوشته اتحاد بازنشستگان، این چطور معاونی است که نمی‌داند به لطف قراردادهای موقت 1 ماهه و سفید امضا که حتی یک نسخه آن در دست کارگر نیست، کارفرمایان هیچ کارگر مطالبه‌گری را تحمل نمی‌کنند و بسیاری از تشکل‌های کارگری که او از آنها نام می‌برد نقشی فرمایشی دارند تا امروز بتواند آمار دهن‌پرکنی ارائه دهد. به پایان برنامه این هفته رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420 22 11 22 112 و 20 420 22 11 22 113 در میان بگذارید.